فلما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
کاهش مصرف برق در پایتخت با تغییر ساعت اداری. وزیر نیرو: اجرای طرح مصرف بهینه برق 70% اهداف را محقق کرد. احتمال وقوع طوفان شن در 5 استان کشور از امروز. گرمای هوا هم از ابتدای هفته آینده بیشتر خواهد شد. و غرب همچنان بر آتش جنگ اوکراین می‌دمد. از تصمیم انگلیس و آلمان برای ارسال موشک‌های بیشتر به اوکراین تا بسته نظامی 1 میلیارد دلاری آمریکا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مردم ایران سلام، صبحتون بخیر. من گرجی هستم و خبرهای بامدادی امروز را از رادیو ایران تقدیم حضور شما عزیزان میکنم. کاهش مصرف برق در طرح تغییر ساعت اداری 70% اهداف را به ویژه در پایتخت محقق کرده. این گفته وزیر نیروست. آقای مهرابیان گفته در طرح تغییر ساعت اداری 1000 تا 1200 مگاوات کاهش مصرف برق هدف گذاری شده بود که تقریبا محقق شده است. وزیر نیرو همچنین گفته در طرح کاهش مصرف انرژی دستگاه‌هایی که تخطی می‌کنند شناسایی و برق آنها قطع می‌شود و از سه‌شنبه هفته آینده هم نام این دستگاه‌ها اعلام عمومی خواهد شد. آقای مهرابیان تاکید کرده اگر با افزایش گرما همکاری‌ها هم بیشتر و مدیریت مصرف برق به خوبی اجرا شود، خاموشی نخواهیم داشت.
سال گذشته ما 15000 مگاوات ناترازی داشتیم. اگر با شرایط سال گذشته پیش می رفتیم، امسال می بایست نزدیک به 20000 مگاوات، 19000 تا 20000 مگاوات ناترازی داشته باشیم. یعنی یک چهارم، بیش از یک چهارم کل مصرف کشور. اقدامات زیادی انجام شد که ما کمتر شاهد محدودیت باشیم. مجموع این اقدامات ما را امروز به نقطه‌ای رسونده که تقریبا اواخر خرداد هستیم. به حمدالله با همکاری مردم عزیز، که من جا داره از تک تک مردم عزیزم تشکر بکنم، تا امروز خاموشی به اصطلاح صنعت برق خاموشی نداده، به خانگی خاموشی نداده، به بخش‌های مختلف هم فقط در حد مدیریت مصرف. با پیشرفت در واقع گرما، خب این همکاری هم باید انشالله توسعه پیدا کنه، بیشتر بشه.
ما به تفاوت افزایش حقوق تمام بازنشستگان تا پایان ماه پرداخت می شود. به گفته یه سرپرست اداری کل امور مستمری های سازمان تامین اجتماعی، پرداخت ما به تفاوت مستمری ها از دیروز آغاز شده و بازنشستگان 11 استان که در بانک رفاه حساب داشتند دیروز این ما به تفاوت را دریافت کردند. آقای طهماسبی افسود بازنشستگانی که در بانک رفاه حساب دارند ما به تفاوت خود را به تدریج تا پایان ماه دریافت می کنند و مستمری بگیرانی هم که در سایر بانک‌ها حساب دارند روز 29 حقوق و مابه و تفاوت را با هم دریافت خواهند کرد. آقای طهماسبی درباره زمان پرداخت مابه و تفاوت افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی گفت بر اساس برنامه‌ریزی‌ها مقرر شد مابه و تفاوت حقوق فروردین در تیر و مابه و تفاوت اردیبهشت در مرداد واریز شوند. سخنگوی دولت از اصلاح قیمت 2500 تن انواع شوینده خبر داد. آقای بهادری جهرومی گفت پس از الزام 6 شرکت لبنیاتی به اصلاح و کاهش قیمت محصولات، 2500 تن انواع شوینده هم از شبکه پخش به کارخانه بازگردانده و قیمت درج شده روی آنها اصلاح شد. سخنگوی دولت تصریح کرد با مصوبه جدید سران قوا مبنی بر 5 برابر شدن مجازات های تعزیراتی با گران فروشی قاطع تر برخورد می شود. وزیر جهاد کشاورزی از برنامه این وزارتخانه برای حمایت تسهیلاتی، اعتباری و ترویجی از کشاورزان در اجرای الگوی کشت و رفتن به سمت کشت گیاهان کم آب بر خبر داد. آقای ساداتی نژاد گفته الگوی کشت قبل از شهریور بر اساس شرایط جدید به سراسر کشور ابلاغ خواهد شد. آقای ساداتی نژاد این رو هم گفته که وزارت جهاد کشاورزی متعهد شده تا پایان سال 20% شرکت‌های دانش بنیان را به سمت دانش بنیان‌های کشاورزی برای کشت فناورانه سوق دهد. تولید حدود 85% پوشاک کشور در داخل. نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات محصولات نساجی و پوشاک میگوید مصرف پوشاک کشور 450,000 تن در سال که 380,000 تن معادل 84.4% آن در داخل تولید میشه. آقای نامی با اشاره به ممنوع شدن واردات پوشاک با هدف مدیریت و صرفه‌جویی در منابع ارزی گفته این اقدام موجب تکیه بیشتر به محصولات داخلی شده و تولید پوشاک 20% تا 30% افزایش یافته. نایب رئیس اتحادیه که تولید و صادرات محصولات نساجی و پوشاک در عین حال گفته قاچاق پوشاک همچنان در حد قابل توجهی وجود داره و متاسفانه در این زمینه نظارت ها کافی نیست. سازمان هواشناسی از احتمال وقوع طوفان شن در 5 استان و رگبار و رعد و برق در 7 استان خبر داد. این پدیده از امروز تا یکشنبه در بیشتر مناطق کشور روی خواهد داد. وقوع طوفان شن در جنوب خراسان رضوی و جنوبی، شرق سمنان، شمال سیستان و بلوچستان و شرق کرمان روی خواهد داد. در پایتخت هم بر اساس اعلام سازمان مدیریت بحران باد شدید امروز تهران را در خواهد نوردید. سازمان هواشناسی به پایتخت نشینان هشدار داده امروز مراقب احتمال سقوط اجسام، ساختمان‌های نیمه کاره و شکستن درختان فرسوده باشند. دمای هوا هم از شنبه و یکشنبه هفته آینده در اغلب نقاط کشور به ویژه مناطق غرب و جنوب غرب افزایش می‌یابد. رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی گفته دمای هوا تا نیمه اول مرداد بین 1 تا 1.5 درجه بیش از حد معمول است. زمین لرزه 4.5 ریشتری ساعت 5:10 بامداد امروز بندر چارک در استان هرمزگان را لرزاند. این زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داد و تا ساعت 7 بامداد امروز 4 پس لرزه کمتر از 4 ریشتری هم در پی داشته است. ساعت 4:53 و همینطور 4:56 بامداد امروز هم 2 زمین لرزه 4.2 و 4.1 ریشتری در این منطقه رخ داده بود. از خسارت احتمالی این زمین لرزه ها گزارشی منتشر نشده است. ائتلاف سعودی یک کشتی دیگر سوخت‌رسانی به یمن را توقیف کرد. سخنگوی شرکت نفت یمن گفته این دومین کشتی در کمتر از 24 ساعت گذشته است که سعودی‌ها با نقض آتش‌بس توقیف کردند. اسام الله متوکل این کشتی را حامل 30148 تن بنزین اعلام کرد. این کشتی‌ها دارای مجوزهای ورود از سازمان ملل متحد بودند. محمد عبدالسلام رئیس هیئت ملی مذاکرات یمن در واکنش به این اقدامات سعودی‌ها گفته ادامه یافتن کارشکنی‌های ائتلاف سعودی در انجام پروازها، توقیف کشتی‌ها و اعزام پهپادهای جاسوسی به تداوم آتش‌بس کمکی نمی‌کند. آمریکا از کشورهای غربی خواست ارسال سلاح به اوکراین را تسریع کنند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پس از گفتگوی تلفنی با زلنسکی همتای اوکراینی خود گفت که واشنگتن 1 میلیارد دلار دیگر تسلیحات به اوکراین می‌دهد. آلمان هم اعلام کرده موشک انداز در اختیار اوکراین قرار می‌دهد. انگلیس هم از تصمیم برای ارسال موشک‌های ضد کشتی بیشتر به اوکراین خبر داد. روز گذشته نشست وزرای دفاع ناتو برای بررسی ارسال تسلیحات بیشتر به اوکراین تشکیل شد. تحرکات کشورهای غربی و آمریکا در حالی بیشتر می شود که روس‌ها در مناطق شرقی اوکراین به پیشروی خود ادامه می دهند و تقریبا تمام مناطق جمهوری های خودخوانده دونتسک و لوهانسک را از کنترل اوکراین خارج کردند. وزارت امور خارجه روسیه درباره ارسال تسلیحات بیشتر به اوکراین هشدار داده و گفته آمریکا در بحران اوکراین با آتش بازی می کند. روسیه درباره دخالت های سایبری آمریکا هم هشدار داده.
اعتراف ژنرال 4 ستاره آمریکایی به حمایت سایبری واشنگتن از اوکراین برای اولین بار. پاول ناکاسون در مصاحبه با اسکای نیوز:
ما یک سری عملیات تهاجمی، دفاعی و اطلاعاتی انجام دادیم که مقاومت اوکراین، متحدان و شرکای ما را در ناتو تقویت کرده است.
رئیس فرماندهی سایبری واشنگتن از جنگی نیابتی میگوید که به گفته او در آمریکا قانونی تلقی میشود.
این عملیات‌ها شامل هک شبکه‌های کامپیوتری روسیه، مقابله با حملات سایبری روسیه علیه اوکراین و عملیات‌های اطلاعاتی بودند.
مدت‌ها پیش مقامات آمریکایی افشا کردند همین ژنرال آمریکایی تعدادی از کارکنان خود را برای تقویت زیرساخت‌ها و سامانه‌های پدافند سایبری اوکراین به کیف فرستاده. نیروهای امنیتی روسیه در همان زمان 5 مرکز حمله سایبری علیه مشتریان بانک‌های روسی را در اوکراین کشف کردند. خالد الجبوری، خبرنگار شبکه روسی الیوم:
اینجا افراد مبتدی آموزش می‌دیدند. نیروهای امنیتی اوکراین می‌گویند 1 میلیاردر اوکراینی پشت پرده تأسیس این مراکز را در دست دارد.
واسیلین بنزیا، نماینده روسیه در سازمان ملل:
غرب در کنار غرق کردن اوکراین با سلاح، هکرها را آموزش می‌دهد و نرم‌افزارهایی را برای هک کردن و جاسوسی در اختیار آنها قرار می‌دهد.
کارشناسان امنیت سایبری می‌گویند در 3 ماهه نخست امسال حملات سایبری فلج کننده به مشتریان شرکت امنیت سایبری بین‌المللی استورموال در روسیه نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته 50 برابر شده است. آمریکا اگرچه که گفت یک سرباز به اوکراین نمی‌فرستد، اما جنگ نیابتیش علیه روسیه در زمین دیگری هر روز نمایان تر می شود. روزی با ارسال کمک های میلیارد دلاری جنگ افزاری و بار دیگر با حملات سایبری. روسیه اما این بار به آمریکا درباره تشدید جنگ سایبری هشدار داده. هشدار به وقوع یک جنگ نظامی واقعی بین دو کشور. فضای سایبری در آمریکا و اروپا حالا به جدیدترین عرصه جنگی تبدیل شده. ساناز کاهنی، باشگاه خبرنگاران جوان.
اما نزدیک به 4000 زائر کشورمان وارد مدینه منوره شدند. در حج تمتع امسال قرار 39635 نفر به سرزمین وحی مشرف بشن.
فرودگاه امام خمینی آغاز نخستین گزارش ما از عملیات تمتع 1401، حجی که پس از 2 سال وقفه ناشی از شیوع بیماری کرونا به چشم انتظاری چندین ساله ثبت نام کنندگان پایان داد.
چند سالتونه؟
من 64 سالم.
64. اگه 2 سال بیشتر بودید دیگه نمیشد.
خیلی من.
نه به مرز.
قسمت و سعادت.
چند سال منتظری؟
16 سال تمومه.
من خیلی ساله.
از سال 85 سالا.
زائرانی که امید داشتند در این سفر بتوانند از دنیا و متعلقات آن دل بکنند.
دلمون یه ذره هست ولی استش کنده شده. یه ذره تش مونده انشالله تا بریم مدینه، بقیهش هم کنده میشه انشالله.
از وقتی که اسم رفتن به مکه مطرح شده همینطور خود به خود آدم کنده میشه.
و زائران پس از پایان پرواز مشتاقانه به شهر و مسجد پیامبر آمدند.
از کجا تشم بردید؟
از تبریز.
و در کنار آنها زائرانی از همه کشورهای اسلامی.
بری بفرام.
سعودی بعد.
ترکیه.
ترکیه. السلام علیک
یا رسول الله.
یا رسول الله. السلام علیک یا
حبیب الله.
ستونهای این مسجد متبرک به نام 12 امام معصوممان:
امام حسن عسکری، امام محمد تقی، امام موسی کاظم، امام علی النقی و امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. و اینجا قبة الخضراء یا همان گنبد سبز، مرقد مطهر پیامبر گرامی اسلام.
آم من به مدینه به آستان رفیعش، سلام من به فقیع و 4 قبر غریبه.
قبرستان یا همان گلستان بقیع که گرد و غبار غربتش نه چشمها بلکه دلها را می سوزاند.
گرفته باز دلم بحر قبر مخفی زهرا.
مهدی نقوی، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، مدینه منوره، مسجد نبوی.
اما همکنون ارتباط ما با دیگر خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما برقرار شده. آقای محمد خانی سلام، وقت بخیر. گویا الان شما مدینه هستین، از حال و هوای اونجا بگین برای ما و شنوندگان و احتمالاً خبرهایی که از زائران تا حالا کسب کردید.
سلام از من و خدمت شما و شنوندگان محترم. تو گزارش همکارم شنیدین که مدینه‌تون نبی این روزها بار دیگه پس از گذشت 2 سال شاهد حضور زائرانی از 60 کشورهای مختلف جهان خودشون رو به این شهر رسوندن. دمای هوا در شهر مدینه که 6.45 دقیقه صبح هستش 30 درجه سانتیگراد بالای صفر هستش. خدمت شما عرض کنم که ما حدود 2 ساعتی هستش که به شهر مدینه اومدیم. تو مسیر با زائران که صحبت میکردیم، اونا میگفتن که هیچ احساسی شیرین تر از رهده پا شدن به سرزمین های وقت نیستش. خدمت شما عرض کنم که تا صبح امروز بیش از 6000 زائر از مجموع 39635 زائر از ایران اسلامی وارد شهر مدینه منوره شدن که کل زائران در قالب 296 کاروان که 159 کاروان مدینه قبل و 137 کاروان مدینه بعد هستش انشاءالله عازم خانه خدا میشن. این دکتر هم در پایان گزارش عرض کنند که به گفته مسئولان پزشکی جمهوری اسلامی ایران، خوشبختانه و خدا رو شکر حال همه زائران که به شهر مدینه منوره سفر کردن خوب گزارش شده. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از شما. از طرف ما و همه شنوندگان نایب الوزیره باشید. خدا نگهدارتون. همچنان خبرها را از رادیو ایران می شنوید. بهای نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت. بهای هر بشکه نفت خام سبک برنت دریای شمال در ابتدای معاملات امروز بازارهای جهانی 1.05 دلار افزایش یافت و به رقم 119.60 دلار رسید. بهای هر بشکه نفت خام سبک آمریکا وست تگزاس اینترمدییت هم با 1.26 دلار افزایش 116.60 دلار معامله شد. قیمت سبد نفتی اوپک هم در ابتدای معاملات امروز با 3.07 دلار افزایش به 123.70 دلار رسید. بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را به بالاترین میزان در 30 سال گذشته افزایش داد. این بانک نرخ بهره را 0.75% افزایش داد که بیشترین میزان از سال 1992 است. هدف از این اقدام مهار تورم فزاینده و کاهش قیمت‌های مصرفی است که به بالاترین حد خود در 40 سال اخیر رسیده است. جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا، شرایط اقتصادی جاری این کشور را فوق‌العاده چالش برانگیز و نامعلوم توصیف کرده. اما نوبت رسید به خبرهای ورزشی و همکارم آقای باقنده.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. دو نماینده کشورمان به فینال رقابت ژیمناستیک قهرمانی آسیا انتخابی جهان راه یافتند. در روز نخست این مسابقات در قطر و در محله مقدماتی وسیله دار حلقه و خرک حلقه، مهدی احمدکوهنی و سعید رضا کیخواب با قرار گرفتن در جام 8 ژیمناست برتر راهی محله نهایی شدند. اما محمد رضا خسرو نژاد، محمد شفیع و مهدی الفتی در حرکات زمینی، خرک حلقه و دار حلقه از صعود باز ماندند. تیم‌های برتر با همراه 16 ورزشکار برتر مجموع 6 وسیله جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان در انگلیس رو به دست میارن. نخستین تمرین تیم ملی والیبال ایران برای حضور در هفته دوم لیگ والیبال ملت‌ها دیشب در بلغارستان برگزار شد. تیم ملی والیبال ایران پس از 2 برد و 2 باخت در هفته نخست در برزیل، در هفته دوم که از سه‌شنبه آینده در صوفی آغاز میشه، به ترتیب برابر تیم‌های بلغارستان، آمریکا، برزیل و کانادا قرار می‌گیره. تیم هندبال سالی نوجوانان ایران در آخرین دیدار محلی گروهی خود در رقابت قهرمانی جهان در یونان برابر تیم سوئد قهرمان اروپا با نتیجه 2-0 مغلوب شد و با 2 برد برابر تیم‌های ملی آمریکا و قطر و 1 باخت مقابل سوئد به عنوان تیم دوم گروه گام به مرحله حذفی گذاشت. در دوم مسابقات وزنه‌برداری معلولان آسیا و اقیانوسیه در کره جنوبی امروز محسن بختیار در دسته 59 کیلوگرم به مسافه رقبا میره. دیروز و در آغاز این پیکارها سید حامد صلحی پور در دسته 90 کیلوگرم با مهار وزنه 225 کیلوگرمی به مدال طلا دست یافت. اما سروش رفیعی هافبک ملی پوش فصل قبل سپاهان اصفهان به تیم پرسپولیس پیوست. میلاد سرلک هافبک دفاعی و ملی پوش پرسپولیس هم قراردادش رو با سرخپوشان یک فصل دیگه تمدید کرد. صحبت‌های رفیعی و سرلک رو بشنوید.
خوشحالم، قطعا خیلی واسه خودم خوشحالم بابت این موضوع. امیدوارم که این محبتی که هم قبل از این هوادارا به من داشتن، هم و حالا الان که قرارداد رو بستم و مطمئنم در ادامه هم این لطف و محبتشون خواهد بود، امیدوارم بتونم که با تلاش، تمرکز خوب و گرفتن نتایج خوب کنار بقیه بچه‌ها توی تیم جبران کنم به حال محبتاشون. قرارداد 2 ساله است و مطمئنا خوشحال میشم که دوباره این سعادت رو داشته باشم که به حال بتونم شماره 7 رو بپوشم. اول باید برم از آقای پروین اجازه بگیرم، با باشگاه هماهنگ کنم و اگر هوادارم این موضوع رو دوباره دوست داشته باشن، مطمئنا که آرزومه که دوباره این اتفاق بیفته.
خیلی خوشحالم، از قبل همه چی مشخص بود، صحبت انجام شده بود و قرارداد رسمی شد و از این موضوع خیلی خوشحالم. امیدوارم که امسال با حمایت هوادارا، مجموعه پرسپولیس، کادر فنی، بازیکن‌ها همه کنار هم باشیم و بتونیم بهترین نتایج واسه پرسپولیس کسب کنیم و همه هوادارانمون رو خوشحال کنیم.
و فیفا پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه استقلال رو به علت شکایت باشگاه پانتلیکوس یونان بست. این باشگاه به دلیل پرداخت نشدن مطالباتش بر سر انتقال محمد رضا آزادی به فیفا شکایت کرده است. همچنین هنوز پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه پرسپولیس به دلیل پرونده استوکس بست است. خیلی متشکرم.
پیک بامدادی
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، در حالی که ساعت 8:20 دقیقه است همچنان با خبر رادیو ایران و در ادامه پیک بامدادی همراه شما هستیم. پیک بامدادی پنجشنبه 26 خرداد ماه رو میشنوید. در این برنامه مروری داریم بر گزارش‌هایی که در پیک نیمروزی این هفته پخش شده. ابتدا گزارشی داریم در خصوص تعرفه‌های بیمارستان‌های خصوصی، بعد از اون گزارشی میشنوید از اصلاح قوانین برای محکومان جرایم غیرعمد و در ادامه هم گزارشی خواهید شنید از ورود دانش بنیان‌ها به رفع نیاز خوراک دام و طیور. با ما همراه باشید. پیامک ما 3610.
پیک بامدادی را همه روزه به جز روزهای تعطیل از رادیوی خودتان بشنوید.
این برنامه همزمان از رادیو ایران، شبکه سراسری معارف و کانالهای استانی رادیو در تمام ایران پخش می شود.
پیک بامدادی.
خب اولین گزارش، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران از افزایش پوشش هزینه خدمات سرپایی درمان در بخش خصوصی تا 70% برای بیمه های پایه خبر داده. تا پیش از این مبنای محاسبه پوشش بیمه تعرفه دولتی خدمات بود که همین موضوع پرداختی از جیب مردم رو در دریافت خدمات سرپایی بخش خصوصی افزایش داده بود. گزارشی بشنویم با هم از همکارم شفیع.
از دهه 80 که سازمان نظام پزشکی برای تعرفه گذاری درمان بخش خصوصی اقدام کرد، افزایش تا 10 برابری اختلاف بین تعرفه های دو بخش دولتی و خصوصی همیشه به عنوان چالشی مهم بیمه شدگان بیمه های پایه را آزار داده است.
بیمه یه درصد رو به ما میده.
الان نزدیک 400 خورده پول این دو رقم دارو رو دادم.
چقدرشو بیمه میده؟
هیچ.
36 تومن.
بعدشو بیمه داد؟
هیچیشو بیمه نداد.
حالا مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران از طرحی خبر می‌دهد که بر اساس آن حدود 70% هزینه‌های درمان سرپایی در بخش خصوصی پوشش داده می‌شود. دکتر ناصحی، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت:
شرط انجام این کارم وجود نظام ارجاع هست. مخصوصاً بیماران روستایی تا الان دسترسی به بخش خصوصی نداشتند. به هیچ وجه، و اینکه تعرفه‌شون هم تعرفه خصوصی نبوده در بخش دو خصوصی، که خوشبختانه با این کار هم دسترسی بیماران در بیمه روستایی به بخش خصوصی صورت خواهد گرفت و هم تعرفه 70% رو ما خواهیم داشت.
این طرح که به زودی در یکی از محرومترین مناطق کشور کلید می‌خورد، قرار است برای پوشش هزینه‌های درمان مردم در بخش خصوصی به همه کشور تسری پیدا کند. دکتر ناصحی، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت:
شروعش رو در کشور برای اولین بار در بیمه سلامت در شهرستان سراوان انشالله انجام خواهد شد. کارهای اجرایی و اداریش در حال انجام هست. به عنوان پایلوت ما کم کم این رو سرایت میدیم به کل استان سیستان و بلوچستان و امیدواریم با تأمین منابع مناسب در کل کشور.
با اجرای این طرح، پرداخت از جیب مردم در هزینه های سرپایی بخش خصوصی حدود 60% کاهش خواهد یافت.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
سیاسی،
اقتصادی،
فرهنگی،
اجتماعی. پیک بامدادی.
با پیک بامدادی خبر رادیو ایران همراه هستید. پیامک ما 3610. نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفته آرای برخی از قضات باعث به زندان رفتن محکومان مالی جرایم غیر عمد شده. همکارم سهرابی در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم بشنویم.
یک زندانی محکوم مالی جرایم غیر عمد.
خانواده هاشون، بچه هاشون خیلی چشمشون به راهه، به این درگاهه که بازم برگردن کنار خانواده هاشون.
زندانیان محکوم مالی جرایم غیر عمد، زندانیانی که به علت بدهی های مالی ناشی از مهریه، دیه، حوادث رانندگی، چک و ضمانت به زندان افتادند.
بالا سر پسرم نبودم اونجوری که میخواد باشم، مهر مادری بهش بورزم.
حالا بسیج حقوقدانان کشور با کمک خیران و افراد نیکوکار اقدام به آزادی 290 زندانی در خرداد امسال کرده.
بعد از 20 ماه تونستم به آغوش خانواده‌ام برگردم، به پیش دخترم برگردم.
آقای امارکی رئیس بسیج حقوقدانان کشور:
ما الان در سطح زندان‌های کشور خدا رو شکر نداریم زندانی مؤثر مالی زیر 20 میلیون تومان. بنای بر بازاجتماعی کردن زندانیان و تلاش در جهت اشتغال پایدار زندانیان و حتی کمک به خانواده‌های زندانیانی که الان در بند زندان هستند جز برنامه‌های راهبردی سازمان بسیج حقوقدانان است.
با همت مردم نیکوکار و خیران و با تلاش بسیج حقوقدانان در فروردین و اردیبهشت امسال هم 400 زندانی محکوم مالی جرایم غیر عمد و جرایم عمد سبک آزاد شدند. آقای امارکی رئیس بسیج حقوقدانان کشور:
از طریق فرایند صلح سازش، ورود وکلای ما، ورود گروه های صلح سازش و از طریق میانجیگری این تلاش ها استمرار پیدا کرد.
اما به گفته نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس، یکی از مشکلاتی که باعث به زندان رفتن محکومان مالی جرایم غیر عمد می شود آراء برخی قضات است. آقای نوروزی:
اشتباه قضات محترم بدون کیفر کارها بود که به اندک چیزی سعی میکردن طرف رو زندان کنن و میگفتن شما برو از داخل زندان اعصار خودت رو ثابت بکن، بلکه باید نخیر ملاعت او رو طلبکار ثابت بکنه.
حالا اصلاح عناوین مجرمانه هم در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته. آقای موسوی معاون اول دادستان کل کشور در این باره میگوید:
در دستور کار قوه قضاییه من شنیدم که بحث اصلاح قوانین هست که اگر بتونن به هر حال قوانین به با هماهنگی مجلس انشاءالله اصلاح بشه و جرم زدایی بشه از خیلی از موضوعات، این در دستور کار هست و اقدامات انشاءالله صورت خواهد.
در دو سال گذشته با کمک خیران و مردم نیکوکار و بسیج حقوقدانان کشور حدود 10,000 زندانی با 1,000 میلیارد تومان آزاد شدند و انتظار میره این رقم تا پایان امسال افزایش پیدا کنه.
خب امیدواریم که با جرم زدایی و اصلاح قوانین این اتفاق کمتر بیفته برای رفتن محکومان مالی جرایم غیر عمد به زندان. شما شنوندگان عزیز هم نقد و نظر خودتون رو اگر که با مورد مشابه این چنینی برخورد داشتید برای ما به 3610 ارسال کنید.
من راننده تاکسی هم. هر روز تو ماشین من کلی بحث میشه، حالا راجع به همه چی.
به نظر من الان مهمترین بحثا در مورد وضع اقتصادیه.
من نمیدونم چرا کسی حواسش به گردشگری نیست. بابا مسافر زیاد بشه خب همه چی خوب میشه.
هیچ فکر کردی اگه محیط زیست از بین بره چقدر باید بابتش هزینه کنی؟
من کارگرم. یعنی به نظرت هوا خوب شه و مسافر زیاد وضع منم خوب میشه؟
خب معلومه، چون الان همه چیز به هم ربط پیدا کرده.
یک جهان ارتباط پیک بامداد.
پیک بامدادی را میشنوید. شرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشگاهی آخرین دستاوردهای خودشون رو برای رفع نیاز صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان عرضه کردند. این دستاوردها کمک می‌کنه محصولات فناورانه داخلی جایگزین محصولات خارجی بشه. همکارم کیایی گزارشی در این باره تهیه کرده که با هم بشنویم.
تولید واکسن‌های تخصصی آبزیان جدیدترین دستاورد نخبگان دانش‌بنیان است که با هدف رفع نیاز مزرعه‌داران پرورش ماهی بومی‌سازی شده است. آقای مسعود سخنگو، فناور:
بیماری یرسینیا
یه بیماری هستش که خب خیلی از فارم های پرورش آبزیان رو درگیر میکنه. کتاب حال ما واکسنش رو داخل کشور نداشتیم و ما تونستیم که این واکسن رو در داخل کشور تولید کنیم.
جایگزین کردن پروبیوتیک ها به جای آنتی بیوتیک ها در خوراک دام و طیور هم محصول دیگر فناوران داخلی است که با هدف افزایش بهره وری و تولید محصول با کیفیت بومی و به صنعتگران عرضه شده. آقای امین کاظمی، فناور:
استفاده پروبیوتیکا در صنعت دام، طیور، آبزیان باعث میشه که نرخ تلفات کم بشه، عملکرد دام بهتر بشه، تولید بیشتر بشه.
تولید آنزیم های خوراک دام و طیور با هدف ایجاد ارزش افزوده و جذب حداکثری خوراک در بدن دام ها دستاورد دیگری است که برای اولین بار در ایران توسط دانش بنیان ها انجام شده و نیاز صنایع را برطرف کرده است. آقای فرهاد وفایی